بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله مورد ابتلای در کتب مختلف فقهی، مسئله وطیه به شبهه بود که در باب عده، در باب مهر، در باب نسب، در باب حدود، در ابواب مختلف محل ابتلاء. مقتضای قاعده رو بیان کردیم مفصل، بعد گفتیم احادیثی داریم که در موارد خاصه وارد شده با توجه به کثرت احادیث و ذم بعضها الی بعض، بسیاری از مشکلات وطیه به شبهه حل می شود. این احادیث عمدتاً در باب 16 مصاهرت بود، جلد 14 وسائل، و باب 37 و 38 ابواب عدد. باب 37 رو خوندیم، 6 تا حدیث داشت، همش هم دلالت بر بحث ما داشت، من تا هر کدام یه گوشه ای رو دلالت می کرد. و اما باب 38 دو تا حدیث داره، اونها رو هم بخونیم. به روشنایی باب 37 نیست، ولی خب تا حدی این باب 38 هم دو حدیثش قابل استفاده هست. حدیث اول، زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان امرأت نوعی الیها زوجها، زنی را خبر مرگ شوهرش بهش دادن، نوعی الیها یعنی خبر مرگی آوردن زوجها، فعتدت عده وفات نگه داشت، فتزوجت، بله؟ نفهمیدم. نعیه، نعیه به معنی خبر مرگ، نایی به کسی میگن که خبر مرگ کسی میآورد. لمن صوتت نایی، در اون شعر نایی یعنی خبر مرگ آورد. فعتدت فتزوجت، ازدواجم کرد، فجاء زوجها الاول، شوهر اول آمد، ففارقها، چرا فارقها؟ زوج اول آمد، اوقاتش تلخ شد، تو بلند شدی رفتی شوهر کردی، دیگه به درد من نمیخوری، یا آمد طلاقش داد. و فارق حل آخر، دومی هم که باید جدا بشود چون حرام ابدی شده. کم تعتدل ناز، چقدر عده برای مردم نگه داره؟ معنیش این است اولی که رفت کنار، دومی که رفت کنار، سایر مردم میخوان با این ازدواج کنن، چقدر عده نگه دارد تا سایر مردم بتوانند غیر از شوهر اول و دوم با او ازدواج کنن؟ اولی که نمیخوادش، دومی هم که حرامه. قال به ثلاثت قروع، سه بار که حائض بشود، سه طهر نیست که تو زبانها معروف شده، سه عادت، سه حیض است. یعنی پاکه، طهر غیر موقع طلاقش میدن دیگه، حتما باید پاک باشه طلاقش بدن. یه بار عادت میشه پاک میشه، دو بار عادت میشه پاک میشه، دفعه سوم به مجرد این که عادت شد از عده در میاد، میشه عقدش بکنن. در حال عادت هم عقد اشکالی نداره، طلاق اشکال داره. گاهی میشه 26 روز شاید تمام میشه. و انما یستبرع رحمها به ثلاثه قروع، تکرار میکنم، قال به ثلاثه قروع، دوباره و انما یستبرع رحمها به ثلاثه قروع، تاکیده، بله رحمش پاک میشود به وسیله سه قرع. تحلها للناس کلهم، همه دیگر می توانند با او ازدواج کنند، هر کس بخواهد. قال زراره، اینو دقت کنید، یه معنی تازه است. ان اناسا قالوا تعتد عدتین، اناسا اشاره به فقهای عامه است، جمعی از فقهای عامه اعتقاد دارند دو عده مستقل باید نگه بدارید، کن عده شوهر اول انجام بده بعد هم عده دومی، یا عده مثلا دومی را انجام بده بعد عده اولی. تعتد و عدتین لکل واحدتین عده. فعبا ذلک ابو جعفر، امام باقر فرمود نه، برای چی؟ منظور این است که رحم پاک باشه. خب سه بار عادت می شود، هم از شوهر اول پاکه هم از شوهر دوم. قال فعبا ابو جعفر علیه السلام و قال تعتد سلاست قروع فتحل للرجال. نکته ای که از این حدیث استفاده میشه، علاوه بر این که عده رو بیان کرده، حالا من اول این نکته رو بگم، این که می فرماد عده واحده به جا میاره، آیا معنیش این است این یه عده مال طلاق شوهر اوله یا مال هر دو هست؟ عبارت تا به دو معنی داره. یه معنی این است که دومی که وقتی به شبه هست عده نمیخواد، اولی میخواد، سلاست قروع باید نگه بداری. یه معنا این است که ادغام العدتین میشه، عده وطیه به شبهه با عده طلاق در هم ادغام میشوند و هر دو رو با هم به جا میاری. اگر معنی دوم باشه شاهد بحث ماست که وطیه به شبهه دارای عده است، منتها ادغام شده در عده طلاق شوهر اول. اما اگر معنیش این باشه که فقط شوهر اول باید عده برش نگه داره و تو شبه، نه، یا مجمل و مبهم باشد، شاهدی بر بحث ما نخواهد بود. ولی انصاف این است که ظاهرش تداخل العدتین، چون در مقابل یه عامه میگویند دو عده جداگانه، حضرت میفرماید نه، یه عده یعنی تداخله. این که گفتم به روشنی اون حدیث سابقه نیست، چون این احتمال دربارش هست که اصلا وقتی به شبه عده نخواد، عده مال طلاق شوهر اول باشه. ولی خلاف ظاهر روایت و اون ذیل روایت، ظاهر این است که دو عده دارد، منتها دو عده متداخلند. یه نکته. نکته دیگر این که از این معلوم میشه اهل سنت هم مسئله وطیه به شبهه رو در حکم نکاح میدونن، اونا هم مثل ما هستن اجمالاً، بلکه غلیظتر دو عده مستقل میگن، یه عده برای وطیه به شبهه، یه عده برای طلاق شوهر اول. پس اوناسن به حسب ظاهر فقهای اهل سنت قائل به دو عده هستن، معنیش این است وطیه به شبهه رو در حکم نکاح میدانن و حتی عدهش هم معتقدن مستقل باشه. نه، عده وفات ول شد، تمام شد، بعد معلوم شد اشتباه بود. میدونم بعدن که کشف شد دیگه عده وفات که ادامه نباید بده، عده وفات بی خود نگه داشته بود، خیال میکرد مرده، نمرده. بنابراین عده وفات هیچ، دو عده دیگر اینجا مطرحه، که عده طلاق شوهر اول، دوم عده وطیه به زوجه شوهر دوم. منتها تداخل عدت نگر باشه شاهد بحث ما می شود. عده وفات نگه داشته بی خود الکی، عده وفات نگه داشته شوهر کرد الکی، زن شوهرداری بود و شوهرش هم نمرده بود، اشتباه کرده. خب حالا نوعیه الیها زوجها، این نوعیه، این نکته سومه، این نوعیه یعنی من طریق معتبر یا اعم از معتبر و طریق غیر معتبر. اگر بگیم عامه، برای بسیاری از شقوق مسئله، از شقوق دهکانه، بسیاریش داخل در تحت اون میشه. اگر بگیم مراد اون معتبره و غیر معتبر خارج میشه. و چون در مقام بیان از این جهت هم نیست، بعید نیست که انسان حدس بزنه که این یقین پیدا کرده این زن، علم بوده، علم معتبره، علم دلیل عقلی لا یحتاج الی جعل شرعی. فعلا هازا این نوعیه هم بعید نیست بگیم اونجاییست که علم پیدا کرده است این شخص، یا اطمینانی که دیوار به دیوار علم است. خب این جهات سگانی که در این حدیث تصور می شد. بریم سراغ حدیث دوم این باب که آخرین حدیث این بابه. این حدیث مرسل است، ان یونس ان بعض اصحابه، فی امرأت نوعی الیها زوجها، اینم خبر وفات رو آوردن. بله، شوهری که طلاق داده میتوان در عده رجوع کنه، لناس باید عده نگه داره، لا لزوج الاول. بله میتوانه برگرده. حدیث دوی باب 38، از نظر چیز وطیه به شبهه نمیتونه، اگر خودش بود و خودش میتوانست برگرده، ولا با توجه به اینکه وطیه به شبهه شده باید مهلت بده تا عده وطیه به شبهه تمام بشه. نوید بده در این فرض مسئله نمیتونه، خودش انسان برای خودش عده نگه نمیداره، هر کسی در عده خودش میتوان نکاح کنه اگر مانعی نباشه. بله اینجا مانعی هست. ان بعض اصحابی فی امرات نوعی الیها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول شوهر فرا رسید. فطلقها، اوقاتش طلق شد و طلاقش ده. و طلقها آخر، دومی هم طلاقش داد. دومی که احتیاج به طلاق نداره. طلاق آخر طلاق لغویه، یعنی رهاش کرد. طلاق اولی طلاق شرعیه، طلاق دومی طلاق عرفیه، یله و رها، آزاد کردن، رهاش کرد. فقال ابراهیم النخعی، یکی از فقهای عامه، علیها ان تعتد عدتین. اینجا تصریح شده به ابراهیم النخعی از فقهای عامه، معلومه شونا هم قائلن به احکام وجب شبهه. فقال ابراهیم النخعی علیها ان تعتد عدتین فحملها زراره الى ابی جعفر. فحملها یعنی چه؟ حمل خبر کرد. این خبر را زراره نقل کرد برای ابو جعفر باقر علیه السلام. فقال علیها عدتون واحده، یه عده داره. باز همون حرفای اون قبلی میاد که یه عده برای هر دو هست ادغام شده. فتکون الروایه شاهدتن علی المختار یا نه، فقط طلاق شوهر اول عده دارد و تیب شبه ندارد. فلا یکون لها دلاله علی المختار. ولی گفتیم ظاهر این است که ادغام میشه، ادغام العدتین. بله، اینجا فتعدد این عده وفات رو نداره، ولی معلومه عده وفات رو نگه داشته، بدون عده وفات که نمیده شوهر کنه. خب تا به اینجا 8 حدیث خوندیم که بعضی حکم عده رو بیان میکرد، بعضی حکم مهر رو بیان میکرد، بعضی هر دو رو بیان میکرد، بعضی هم حکم ولد رو بیان میکرد. دو تا حدیث دیگر هم بخوانیم، اون مال جلد 18 است دیگه، من جلد 18 نیاوردم. بله بله، دو تا حدیث از جلد 18 میخوام بخونم، غیر از اون 14 مکرر این هاست خیلی تقریبا. این دو حدیثی که میگیم، این در باب شبهه به معنی اشتباه نی، این مال اکراه و اجباره، چون اکراه و اجبار هم ما جزء صور مسئله قرار دادیم. یه دو حدیث هم برای اکراه و اجبار میخوام بخونیم که میشه 10 با اون 8 حدیثی که خوندیم. حدیث اول، محمد ابن عمرو ابن سعید عن بعض اصحاب نامرسل است، هر دو مرسل است. این حدیث بله 7 باب 18 است، از ابواب حد الزنا. 7 باب 18 از ابواب حد الزنا. ان بعض اصحابنا قال اتت امرأتون الى عمر فقال یا امیر المؤمنین انی فجرتو، من مرتکب فجور شدم. فاقم فیه حد الله، حد الهی رو درباره من جاری کن. فامر برجمها، دستور رجم رو صادر کرد. حالا سوال کرده شوهر داری شوهر نداری، 4 مرتبه اقرار کرده نکرده، دیگه اینا هیچ، شاید هم تو رو باید نرمشد. و کان علیون علیه السلام حاضرن، علی علیه السلام هم حاضر بوده که جلو این خطاها رو بگیره. فقال له سلها کیف فجرته، بپرس بگو چی شد، همینطور صاف و بسکنده. قال کنت فی فلات من الارض، در یه بیابان بودم. فاصابنی عطش شدید، فرفعت لی خیمه، یه خیمه از دور دیدم. فاتیتها فاصبت فیها رجلا اعرابیا، رجل اعرابی دیدم. فسألته الماء، آب خواستم. فأبا علی ان یسقیهنی الا ان امکنه من نفسی، گفت آب نمیدهم تا خودت را در اختیار من بگذاری. فولیت منها ربه، اینو که شنیدم فرار کردم. فشتد بیل اتش، راهو پیدا نکردم و اتش شدت پیدا کرد. حتی غارت عینای، چشمام فرو رفت از تشنگی. و ذهب لسانی، زبان خوش شد و از کار افتاد. فلما بلغ منی اتیته، فلما بلغ منی یعنی چه؟ یعنی رسیدم در آستانه مرگ. اتیته، آمدم. فسقانی و وقع علی. فقال له علیون، اونجا فوقع علی، اونجا فقال له علیون، علی علیه السلام فرمود هذه التي قال الله عز و جل فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. علی علیه السلام به قاعده استرار، معلومشون استرار، ولو موردش لحومه میتو امثال زالک است در قرآن مجید، اما منحصر نیست به اکل میته، شامل موارد دیگر هم میشود. فرمود این داخل درون آیه است، هاذهی غیر باقیت ولا عادیه، غیر باقی ولا عاد، کسی که بغی کنه و کسی که تعدی کنه. تفسیر کردن کسانی که میرن سفر معصیت، سفر دزدی و سرقت میرن، اینا اگر گرفتار بشوند اکل میته برشون حلال نیست، باقی آدن. اما این زن، اجازه بدید، اما این زن غیر باقی ولا آدن بوده، گرفتار شده. فخل سبیلها، بذار بره. خل سبیلها، خطاب به عمر، فرمود عمر بذار بره. فقال عمر لولا علیون لهلک عمر. این یکی از اون 70 مورد معروف است که در اینجا گو الان گرفتاره. خب در اینجا تنها حکمی که از حکم عدم حد، لابد میگیم وقتی حدی نباشه زنا نیست، وقتی زنا نباشه مهر هست، لا مهر لبغی، وقتی زنا نباشه نسب هست، وقتی زنا نباشه عده هست، اینا ملازمه دارن. زنا حد داره، از زانیت و زانی فجر دو، این زانی نیست، این زانی نیست، زنای معفا یعنی بدون زنا، یعنی زنا نیست، زنا آن است که ان عمدن باشه. فعلا هازا، چون عنوان احکام زنا بر این مترتب نشده، ما به دلالت التزامی بیام مهریه و عده و نسب و بقیه چیزها رو یواش یواش بکشیم بیاریم اینجا. اگر کسی قائل به این دلالت التزامی بشود بقیه احکام هم ثابت می شود. ولی حدیث مرسلی بود، اما معمولون به هاست. حدیث دوم شبیه همین منتهی تفاوتایی داره. محمد ابن محمد المفید فی الارشاد قال، سند نداره. مرحوم مفید در کتاب ارشاد کدام؟ قبلی گفتم حدیث هفت، حدیث مفید، مفید در ارشاد دیگه. بله چیزم البته مرحوم صاحب وسائل هم این روایت مفید را نقل. بله نقل وسائل حدیث مفیدم باید باشه. هست حدیث هشته این بابه، حدیث هفت، حدیث هشت. قال رو العامت و الخاصه، این مهمه ولو مرسل است، اما رو العامت و الخاصه معنیش نسی حدیثی است مشهور بین شیعه و اهل سنت، این شهرتش قابل توجهه. ان امرأتن شهد علیها الشهود، زنی شهود شهادت دادن، انهم وجدوها فی بعض مياه العرب، یعنی کنار چاهی از چاهای عرب او رو یافتن، مع رجل یتعها، در حال عمل منافی عفت با کسی، و لیس ببعل لها، شوهرم نداشته. فامر عمر، بله و لیس ببخشید، و لیس ببعل لها، اون رجلی که دیدن با او هست اون رجل شوهرش نبوده. فامر عمر به رجمها و کانت ذات بعل، زن شوهردار بوده، اون مرد که با او دیدنش شوهرش نبوده. خب حالا تازه شوهردار، ما قائلیم رجم در زن شوهردار جاییست که در اختیار شوهرش بوده باشه، یقدو و یروح علیه صبح شام با اوست، اما کسی تو بیابون گرفتار شده این دیگه از نظر ما شرایط رجم رو نداره. فقالت، وقتی عمر امر به رجمش کرد، زن گفت اللهم انک تعلم انی بریتون، خدایا تو میدانی من بیگناهم. فقض به عمر، عمر عصبانی شد، گفت ها داری تفسیر این چهارتا شاهد میکنی، کارت سختتر داره میشه. فقض به عمر و قال و تجرع شهود، ای زن جرح شهود میکنی، جرح یعنی تکذیب تفسیق. این بیچاره شد زن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ردوها، بیاریدش واسألوها فلعل لها عذرن، شاید عذری دارد. علی علیه السلام داره یاد میدهد به قضات که عجول در قضاوت نباشن و تکیه هم بر شدت عمل نکنن، بگردن اگر راهی برای براءت، برای تخفیف پیدا بشود اون راه انتخاب کنن، نه راه شدت. فلعل لها عذرا فردت و سئلت عن حالها، آوردند و سوال کردند. فقالت کان لأهلی ابل، خانواده من شتر داشتند، فخرجت مع ابل اهلی، اینها را آوردم و حملت معی ماء، آبی هم همراهم آوردم، ولم یکن فی ابلی لبن، شیری هم نداشتند، و خرج معی خلیتنا و کان فی ابل له، دوستی هم داشتیم اونم با ما آمد، اونم شترهای آورد، فنفدم مایی، آب من تمام شد، فستسقیتو، از اون رفیقمون که شتر داشت و آب بیشتر هم داشت آورده بود طلب آب کردم، فعبا ان یسقینی حتی امکنهو من نفسی، قم نمی شود مگر این خودتو در اختیار من بذاری، فعبیتو ابا کردم، فلما کادت نفسی ان تخرج، دیگه جانم داشت بیرون می آمد، امکنتو من نفسی کرهن، فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله اکبر، فمن استر غیر باغ ولا عاد، حضرت فرمودن این مشمول آیه شریف هست، فلما سمع عمر ذلک خلا سبیله، باید سبیله ها باشه، خلا سبیله، رهاش کرد و رفت. دیگه اون جمله لورا علی و نهلک عمر توی روایت نیامده، ممکن است در روایت تقطیع شده، یا یه روایت دیگه باشه، موردش هم دو تاست، یکی با شتر بوده، رفیقش هم شتردار بوده، اون نه رفته بیابانی و خیمه‌ای و فلان و اینها، ظاهرش هم که دو تا حادثه است. خب این ده تا روایت شد، اجازه بدید من یه جمع‌بندی بکنم، بریم سراغ شاخ و برگ های باقی مونده، بقیه هنا امورون بگیم، مسئله انشاءالله الرحمن به حول و قوه الهی کامل بشه. جمع‌بندی که ما از این احادیث میکنیم بعد از ذم بعضها الی بعض، به این که بعضی در مورد اکراه و اجباره، بعضی در مورد یقینه، بعضی در مورد ظنه، بعضی در مورد عده است، بعضی در مورد نسبه، بعضی در مورد مهره، بعضی در مورد حد، زم بعضی ها علاوه از کنیم و از مورد هم الغا خصوصیت کنیم، بگیم لا یبعد، از تمام اینهای قاعده کلی استنباط کنیم، بگیم در تمام موارد وجه به شبهی که معذور است، معذور که 8 از اون 10 تا میشه، در تمام این موارد احکام نسب جاری میشه، ببخشید احکام عقد صحیح جاری میشه، احکام عقد من المهر والعدت و النسب و عدم الحد، عزف الى ذلک مقتضای قاعده، قاعده را هم به این زمینه کنیم دیگه، لا یبقا اشکالون فی المسئله، انشاءالله بعون الله مسئله به طور کامل و بدون دغدغه و بدون نیاز به الاحوت مسئله حل می شود، و وطیه به شبهه، یعنی اون کلمه وطیه به شبهه گفتیم موضوع بحث نیست، اون موارد 8 گانه از 10 گانه اینها همه احکام نکاح صحیح. بله اگر جای دلیلی آمد و قائم شد استثناء می کنیم، ولی تا به اینجا ما توانستیم به حمد الله احکام وجب شبهه رو در ابواب مختلف فقه حل کنیم. بقیه هنا امور، من یکی از اون امور رو بگم بقیهش میمانه. وان این است نسبت به اون مواردی که معذور نیست چی؟ امر اول، حال اول این که در مواردی که معذور نیست چه حکمی جاری کنیم؟ آیا در اونجا تمام احکام زنا جاری میشه یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر خدایش غریق رحمت بکنند به سراغ این مسئله رفته و حق مسئله را هم ادا کرده در جلد 29 صفحه 256. سراغ این بحث رفته. حالا ما با تغییر منا این بحث رو عنوان میکنیم. ما میگیم این مسئله خود شقوقی داره، اون جایی که معذور نیست شقوقی داره. یه وقت علم برش پیدا شده اما در مقدمات علم قصور کرده، قصور کرد، نباید به این مقدار علم پیدا می کرد، خیلی بی تحقیق و عجولانه برخورد کرد و یقین پیدا کرد. این یه رقمه، علمیست که معذور نیست عند الله. گاهی طریق غیر معتبری برای او قائم شده، ظن غیر معتبر، خبر غیر ثقه، شایعه، قرائن ظنیه، خوابی دیده، خلاصه یه طرق غیر معتبر برای او پیدا شد. این هم خودش دو حالت داره، حالا علمش بذارید کنار، این طریق غیر معتبر یه وقت میداند که در طریق غیر معتبر نباید اعتنا بکند و احکام زوجیت باقی است. حکم طریق غیر معتبر میدونه که باید استصحاب حیات کنه، بگه شوهر من زنده است و حرام است شوهر کردم، میدونه حکمشو. یه وقت نمیدانه، خیال میکنه این طریق غیر معتبر همین گمانی که پیدا کرد کافیه، بلند بشود و بده شوهر کنه، ادهی نگه بدارد و شوهر کنه، من میشه پابنده دیگه، این که اده نگه میداره پابنده، منتها نمیدانه که این مقدار کافی نیست و این کار زناست. این دو حالت فرق داره. اگر آگاه به حکم و موضوع هر دو هست، میداند طریق غیر معتبره این موضوع، آگاه به حکم هم هست این طریق غیر معتبر حجت نیست، حکم زنا جاری میشود. اگر اینو میداند که این قطعا احکام وجب شبهه جاری نمی شود. طریق غیر معتبر که یعلم حکمه و موضوعه، این به طور مسلم احکام عقد صحیح بر آن جاری نمی شود. اما تارتا موضوع می دونه، حکم نمیدونه، میدانه که این شخص غیر ثقه آورد، یه شهرتی بین مردم افتاده، هوهوی افتاده که شوهر فلان کس کشتن، اما نمیدونه این مقدار کافی نیست برای شوهر کردن. چرا نرفته اون مسئله یاد بگیره؟ مقصر بود، قاصر بود، فرق نمی کنه. در اینجا مرحوم صاحب جواهر شاید استظهار از کلمات فقها هم بکنه، میفرماید در چنین جایی احکام زنا جاری کردن بعیده. موضوع میدانست که این خبر غیر ثقه است، اما نباید اعتنا بکند و این کافی نیست، اینو نمیدانست و رفت شوهر کرد. این از جاهاییست که تو دلال حدوده، حد نمیشه جاری کرد و بعید نیست روایات سابقه اینجا رو بگیره. ولو این مستحق مجازات هست که نرفته یاد بگیره، جاهلون مقصرون یستحق و تعذیر، اما زنا نیست. این رفته شوهر کرده به خیال اینکه میشه، نرفته مسئله یاد بگیره. اینجا رو بعید نیست ما مشمول احکام عقد صحیح بدانیم و مثل سایر موارد شبهه بدانیم. تکرار میکنم، کسی که رفته از دنبال طریق غیر معتبر، گاهی عالم به حکم موضوع هست، میداند غیر معتبره و غیر معتبر نباید اعتنا کنی و اگر برود شوهر بکنه این حکم زنا دارد، اینها رو میدانه. این که از وطیه به شبه خارجه، احکام جاری نمیشه، حد زنا هم بعید نیست داشته باشه. اما یه وقت موضوع میدانه این غیر ثقه است، اما نباید اعتنا بکنه، توجه نداره، رفت شوهر کرد، اینجا بعید نیست احکام عقد صحیح رو جاری کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.